روز پنج شنبه شما دوستان عزیز به خیر و نیکی. به ساعت 13:30 نزدیک میشیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. بهتر است بدانیم.
به نام خدا. هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز و ارجمند، سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر باشه و هر جا که هستید در پناه حق باشید. برنامه بهتر از بدانیم رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. در این برنامه از ایمنی و پیشگیری از حادثه با شما صحبت میکنیم و اطلاعاتی رو از کارشناسان در اختیارتون قرار میدیم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و هیچگاه هیچ آسیبی شما رو تهدید نکنه. میریم به سراغ بخش کارشناسی این برنامه. میهمان گرانقدر برنامه بهتر است بدانیم این هفته جناب آقای مجید مشیریان هستن، کارشناس ارشد فیتوشیمی، که اینجا حضور دارم. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رحیمی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. ما میخوایم در مورد داروهای گیاهی مؤثر بر آنفولانزا و سرماخوردگی صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم آقای مشیریان، خواهیم در مورد این رشته شما صحبت کنیم. یه مقدار فیتوشیمی یه مقدار جلب نظر کرد و شاید برای خیلی از شنوندگان هم این سوال پیش بیاد که فیتوشیمی اصلا چیه، چه علمیه؟
خیلی ممنون از این سوالتون، خیلی سوال دقیق و کنجکاوانه‌ای بود. حقیقتش من دوست داشتم که وارد بحث بشم، شما میفرمایید خیلی کوتاه من اشاره بکنم بشم. که وقت برنامه‌تون هم گرفته نشه. خدمتتون عرض شد که فیتو یک کلمه لاتین است که معادل پلنت یا گیاهه، و فیتوشیمی اگر بخوایم اصطلاح خیلی مختصرش رو برگردان بکنیم یا ترجمه بکنیم، میشه شیمی ترکیبات گیاهی. حالا شیمی ترکیبات گیاهی چیست؟ اینجا من عرض کنم هیچ ربطی به داروسازی و پزشکی نداره، اون تخصصی رو که ما داریم یا تحصیلی رو که ما در این زمین انجام دادیم، فقط پایه تحقیقات اونها خواهد بود. یعنی گیاهی رو مثلا فرمایید در نواحی شمال ایران داریم، در جنگل‌های شمال، به نام سرخدار که اصطلاح لاتینش هست تاکسوس باکاتا. از این یک داروی ضد سرطانی خیلی خوبی رو دارن درست میکنن، در ایران هم مشغولن دانشمندان، تاکسول از تاکسوس باکاتا. خب این تاکسول میاد، ما که کار فیتوشیمی داریم میایم از اون گیاه با روش‌های سالم این ماده رو استخراج می‌کنیم. بعد آقایونی که در واقع در زمینه فارماکوگنوزی یا داروسازی های زیستی فعالیت میکنن، این رو نمونه های زنده آزمایش میکنن.
بله.
روی موش های آزمایشگاهی جوابای بالینیش رو کسب میکنن، گزارش میکنن، بعد میره برای مرحله فرمولاسیون دارو شدن، حالا یا به صورت شربت یا به صورت عصاره است یا به صورت قطره است. بله. یا به صورت پماده، اینا میشه فرمولاسیون کردن. بعد پزشکا تجویز میکنن، یعنی با توجه به نوع بیماری، سابقه و رزومه‌ای که مریض از خودش در واقع ارائه میکنه، پزشک متناسب با اون بیماری تجویز میکنه. این میشه مراحلی که از یک در واقع کسی که فیتوشیمی کار میکنه، شیمی ترکیبات. بله. گیاهی استخراج مواد مؤثره رو انجام میده، بعد میاد که آزمایشات و خدمت شما عرض شود که تجویزهایی که با پزشکان محترم هست.
درسته، یه جوری هم به گیاه پزشکی در حقیقت ارتباط
داره. بله تقریبا میشه گیاه پزشکی، البته الان که خب دانشگاه‌های معتبری هم هستن وابسته به دانشگاه‌های خیلی خوب که کسانی که پزشکی رو هم میخونن میتونن بیان یه گرایشی رو به عنوان گیاه پزشکی استفاده بکنن که خیلی مشابهت داره به کار ما. یعنی استخراج مواد مؤثره میکنن و بعد شناسایی میکنن و ارائه میدن.
به فیتو رو که میبینیم در حقیقت یاد گیاه میفتیم.
بله فیتو پلنت لاتینه.
البته در خیلی از محصولات بهداشتی آرایشی هم ما این اصطلاح فیتو رو میبینیم.
بله بله.
از میتونیم نتیجه بگیریم که منشأشون گیاهیه.
بله البته اون فرمولاسیونی که گفتم یادتون نره، اون وظیفش با ما نیست. وقتی که دارو میره به تولید انبوه میرسه ممکنه بعضی از مواد بهش اضافه بشه. درست. ولی بیسش و پایش گیاهی باید باشه. اگر فیتو داره باید گیاهی باشه.
درسته. خب خیلی ممنونم از این توضیحی که دادید، یه مقدار روشن شد برامون که اصلا علم فیتوشیمی چه علمی است. و ما بپردازیم به موضوعمون که درباره در حقیقت آنفولانزا و سرماخوردگی هست، با توجه به اینکه فصل سرما شروع شده و این جور بیماری‌ها هم زیاد شده و شیوع پیدا کرده. می‌خوایم بدونیم که داروهای گیاهی که مؤثر باشن برای آنفولانزا و سرماخوردگی چیا هستن و چگونه باید استفاده بشن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. قبل از اینکه وارد مبحث بشم، من یک همیشه سر کلاس‌های خودم هم میگم به شاگردانم که با یک شعر یا یک داستان کوتاه یا جمله کوتاه پسم رو آغاز میکنم. یک شعری رو دارم از قدیم گفته بودم، یک دو بیت شعر رو که زیاد وقت برنامه رو نمیگیره اون رو میگم، شاید یک مقداری در روحیه شنوندگان هم تأثیر بگذاره. بریم سراغ مطلب. رفته بودم من مطب با درد سرماخوردگی، رفته بودم من مطب با درد سرماخوردگی، تا کنم درمان لرزه سرد سرماخوردگی. گفت دکتر قرص هایی را که مینویسم بخر. گفت دکتر قرص هایی را که مینویسم بخر. درد بی پولی بزد بر درد سرماخوردگی. حالا علت این که ما میخوایم وارد این بحث بشیم اینه، خب داروها وقتی که پایه شیمیایی دارند، حالا در هر زمینه‌ای که استفاده بشن، برای هر دردی که استفاده بشن، مضراتی هم دارن. شما میدونید، همه شنوندگان هم میدونن، یک مبحثی است تکراری، ما واردش نمیشیم، ولی خب هزینه‌های بالاتری هم داره.
داروها چون ساخته میشه، سنتز میشه و هزینه
داره. داروهای گیاهی چون بیس طبیعی دارن، اولا مناسب‌تر هستن، ممکنه که در دوزهای بیشتری اثر بخش باشن. به قدرت و کشش داروهای شیمیایی نیستن، ولی خب حداقل اینه که حاشیه امنیتی بیشتری دارن.
البته یه مقدار هم طول زمان داره. بله، یعنی بله. زمانی که استفاده میشه باید طولانی تر باشه تا اون اثرش
و تداوم داشته باشه. و اون تداوم رو طرف باید، اون بیمار باید به خرج بده تا بتونه نتیجه خوب رو بگیره. فقط یه مطلبی رو من اینجا به شما بگم قبل از ورود به مبحث اصلی. عرض کردم که حاشیه امنیتی بالایی دارن، ولی متاسفانه نکته‌ای رو که دوستان شنوندگان باید دقت بکنن این هست: هیچگاه هیچ داروی گیاهی رو هم بدون نظارت، تجویز و صلاح دید کارشناسان نباید استفاده بکنن.
منم می‌خواستم به همین مبحث اشاره بکنم، گفتم حالا بین صحبتتون وارد این بحث میشم که واقعا بدون اینکه آگاهی داشته باشیم، گاهی اوقات میریم عطاری، خودمون گیاهان مختلف رو اونجا میبینیم و تجویز میشه بهمون، میخریم، میایم استفاده میکنیم و بعد دچار عارضه میشیم. و خب این خیلی بده، این که فکر بکنیم که چون گیاهی هست عارضه‌ای نداره، مشکلی برامون به وجود نمیاره، هر چقدر دلمون میخواد استفاده میکنیم و متاسفانه نه تنها درمانی بر درد ما نیست، بلکه عارضه باعث دردهای بیشتر هم میشه.
حالا چون البته فرمایشتون کاملا صحیحه، بنده هم البته سه مورد مثالی رو فقط آوردم که ما فقط بهش اشاره نکنیم، واقعا بگیم چه اتفاقاتی بله. میفته. به عنوان مثال ببینید، میگن فلان چیز جوشوندهی طبیعی، بخور، بخوره بده، یا نمیدونم این دم کردم فلان گیاه رو بخور. نه اینطور نیست. مثال اوکالیپتوس که شما میدونید حالا الان شهرداری ها هم در مخصوصا در تهران در حاشیه بزرگراه و حاشیه خیابان ها هم کاشته و فراوانه و برگش در بهار به صورت سبز پررنگ ظاهر میشه. اوکالیپتوس ضد احتقان، بخورش رو میدن، جلوگیری میکنه از آبریزش بینی، ضد عفونی کننده است، ولی فقط بخور اگر جوشوندش رو بخورید سمیه. آه. یا اگر در واقع اسانسی که حاصل از تقطیر هست ازش گرفته بشه، دیدید که میریزن تو آب جوش، دو قطرهشو میریزن توی آب جوش و بخور میدن، اگر اون اسانس خورده بشه سمی است به همین راحتی. مثال دیگه، ببینید سیب زمینی و بادمجان هر دو از تیره سولاناسه هستند، یه ماده سمی دارن به نام سولانین، همونی که ما میگیم زهرابه بادمجان است، اگر اینها خورده بشه مسموم، در حد زیاد خورده بشه سم ایجاد میکنه. برای همین میگن اون قسمت هایی که سیب زمینی سبز شده بگیرید، یا بادمجان رو وقتی پوست میکنید زهرابش رو بگیرید، اون سیاه آبش رو بگیرید. اینها همه جنبه علمی داره. خب ببینید به خودی خودشون ضرری ندارن، ما بادمجان رو روزمره مصرف میکنیم، سیب زمینی رو همینطوره.
بادمجان رو چطوری زهرابش رو میگیرن؟
اونجور که من خودم تجربه تحقیقاتی دارم در این زمینه، یک مقدار بادمجان رو وقتی پوست میکنن برش میدن، یه مقداری نمک در آفتاب روش میپاشن، زمان قدیم چطور رب درست میکردن، و یه مقدارم آب میگیرن، آب میمونه تقریبا چند ساعت بعد بمونه زیر و رو بشه، اون آب سیاهی که پس میده به واسطه اون نمکی که جذب مواد سمی
رو میکنه. ما این کارو میکنیم البته آقای مشیریان، ولی شاید خود من نمیدونستم که به خاطر اینم فکر میکردیم به خاطر اینه که جذب روغن کمتری داشته باشه.
اون یکی از عوامله. مثلا حتی اگه شما سیب زمینی رو یک بخارپز بکنید بعد سرخ بکنید، روغن کمتری مصرف میکنه
به
احتیاج.
خب به این ترتیب زهرابش هم گرفته میشه.
بله سولانین داره، در واقع سولانینه که ماده سمیه بادمجان و سیب زمینی سبز. یا مثلا زعفران خیلی استفاده میشه، ولی شما اینو بهتره بدونید، اگر زعفران فقط انحصارا توسط کسی عاشقانه خورده بشه، یعنی در همه غذاها به طور اسراف استفاده بشه، ایجاد سرگیجه و مسمومیت میکنه، برای اینکه سافرول داره و سافرونرول داره که اینها مواد سمی هستند. اگر زیاد وارد بدن بشه حتی بحران عصبی هم ایجاد میکنن. برای همین
انقدر قیمتش بالاست که فکر نمیکنم کسی اونقدر مصرف کنه که به مسمومیت برسه.
نه واقعیتش اینه، بهش میگفتن گیاه خنده قدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بحران میداد و عضلات صورت رو جمع میکرد، طرف چهره خندان به خودش میگرفت. این به خاطر اون سمی هست که داره.
بسیار خیلی متشکرم آقای مش. ما در اینجا در حقیقت فرصت بخش اول گفتگون به پایان رسید. اگر اجازه بدید ادامه صحبتمون که در حقیقت موضوع اصلی برنامه است که می‌خوایم داروهای مؤثر بر آنفولانزا و سرماخوردگی رو بگیم، داروهای گیاهی رو بگذاریم برای بخش دیگری از همین برنامه.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم.
ایران ما جزء سرزمین‌های زلزله‌خیز و همواره زمین‌لرزه‌های با شدت‌های مختلف در جای جای کشورمون به وقوع می‌پیونده. بخش رو در این باره بشنوید.
حوادث می‌آیند. ماده باشیم. هنگام زلزله زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها و دیوارهای داخلی اتاق بنشینید و با دست‌ها و بازوها از سر و گردنتان محافظت کنید و صبر کنید تا لرزه‌ها تمام شود. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات خادم.ir. جمعیت هلال احمر.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. هر جایی که هستید امیدوارم سلامت باشید. فصل سرمایه و شاید خیلی از شماها به آنفولانزا یا سرماخوردگی دچار شدید یا در خانواده کسی دچار شده و خب بدتون نمیاد که از داروهای گیاهی هم اطلاعاتی داشته باشید و استفاده بکنید برای درمان. جناب آقای مجید مشیریان، کارشناس ارشد فیتوشیمی، اینجا حضور دارن و میخوان در این مورد برای ما توضیحاتی بدن. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در ادامه مبحثی که من عرض کردم خدمتتون، خب امیدوارم به درد شنوندگان و شما حداقل خورده باشه، نکته‌ای هست. الان مثلا ما در فصلی هستیم که به قول فرمایش شما دیگه مطالب مربوط به سرماخوردگی‌ها یا آبریزش بینی و اینها خیلی شایع شده.
بله.
نکته این راست که ما یک فرقی رو بین سرماخوردگی و آنفولانزا در حدی که فقط آشنایی شنوندگان پیدا بکنن و داشته باشیم، بعد دیگه من این مبحث رو میسپرم به دست اطباء و پزشکان محترم. و اون این هستش که سرماخوردگی خیلی فاز ساده ای داره، همون منتج میشه به آبریزش بینی، سوزش مجاری تنفسی یا حتی بعضی اوقات خارش گلو و آبریزش چشم.
بله.
بعضی اوقات هم خب عدسه داره که دیگه همه افراد باهاش آشنان. منتها وقتی یه مقداری کهنه میشه یا بهش رسیدگی نمیشه یا از نوعی که اصطلاحاً ما میگیم همراه با درده، یعنی استخوان درد داره، مشابه دردهای روماتیسمی، درد مفاصل داره، خستگی داره، کوفتگی داره و بعد تب داره، اون میشه آنفولانزا که بعضن کار مراکز درمانی هم کشه.
بله.
یک سوالی رو که خیلی ها میپرسن واکسن این دو تاست، این رو هم باز در حد تحقیقات من اون درسته. چیزی که به من اجازه میده من صحبت بکنم این هست که خب واکسنی برای سرماخوردگی تا حالا اونطور که من میدونم درست نشده، اما واکسن برای آنفولانزا هست. سرماخوردگی هم به خاطر اینکه پاتوژن های مختلف داره.
درسته.
من یک خاطری رو براتون تعریف کنم از خودم. اینکه میگیم پاتوژن های مختلف همینه، یک روزی من از دانشگاه شهید بهشتی میامدم بیرون، هوا سرد بود، همین فصل پاییز بود چندین سال قبل، یک تاکسی در حال حرکت بود از اونجا مدتی ایستاد که مسافر سوار کنه، دوباره وقتی حرکت کرد معاینه فنی هم اون موقع ضرورتی نداشت، دودی از اگزوزش آمد بیرون، من دقیقاً پشت اگزوز اتومبیل بودم، اون دود وارد مجاری تنفسی من شد، من سرفه کردم و عطسه و همون سرفه و عطسه خانم رحیمی اونقدر ادامه پیدا کرد که من دو روز در خانه بستری شدم با علائم سرماخوردگی. یعنی حتی چون در واقع سمپتوم ها یا نشانه های مساوی داره، آبریزش مبدل شد به آبریزش بینی، مبدل شد به گرفتگی سینه، مبدل شد به درد قفسه سینه و من حتی فکر کردم آنفلانزا گرفتم که حالا دکتر گفت
علائم مشابه بود،
علائم مشابه بود.
ولی
آلودگی هوا هم میتواند این
درسته.
رو ایجاد بکنه.
درست.
پس بنابراین ما باید مراقبت بکنیم و پیشگیری بکنیم. حالا میوه هایی که ببینید، ما داریم راجع به مواد طبیعی صحبت میکنیم، میوه ها و سبزیجات در دسترس ترین موادی هستن که به هر حال در هر مغازه پیدا میشه برای
درست.
کمک به ما که پیشگیری بکنیم. الان میوه های فصل، زالزالک الان آمده که میبینید الان روی داخل مغازه ها میبینید. خب زالزالک تبر، خاصیت تبر داره، از خانواده سیبه. به الان آمده به عنوان یک میوه پاییزی خدمت شما عرض کرد. زرشک الان هست خدمت شما عرض شود که عناب الان هست. عناب هم یک مقداری خاصیت تبری و خاصیت نرم کنندگی گلو داره، یعنی کسانی که میخوان در واقع حنجرشون باز بشه بر اثر سرفه های مداوم یا خارش های مداوم گلوشون دچار گرفتگی شده، میتونن از عناب استفاده بکنن. حالا عوارض جانبی اینا دارن که اگر من به شما اون عوارض جانبی رو بگم خیلی جالبه دیگه، الان با احتیاط مصرف میکنید.
یعنی زرشک هم همین خاصیت رو
داره، بله
تب رو کم میکنه،
اصلا به شادی آوره، یعنی اون حالت کدورت، اون حالت کوفتگی و رخوت رو از وجود انسان دور میکنه. زرشک هم همینطوره، زرشک سیستم گردش خونی رو و مقوی معده هست، جهاز هاضمه رو هم قوی میکنه و چون خون رو در بدن به گردش میندازه باعث میشه که یه مقدار تب هم کاهش پیدا کنه.
ولی افت فشار خون رو هم باعث میشه اگر زیاد استفاده بشه.
حالا اگر زیاد استفاده بشه که اصلا عوارضی داره، من اگر حالا اگر وقت برنامه‌تون اجازه بده حتی عوارض جانبی اینها رو بگم، میبینید که خب خیلی جالبه. الان رو پیشخوان‌های مغازه هست یه گیاهی اومده به نام عروسک پشت پرده، فیزالیس آلکگنجی. عروسک پشت پرده الان اومده تو خیلی از سوپرمارکت‌های شمال شهر تهران، من این رو دیدم، باعث سقط جنین میشه. یعنی اگر کسی بدون آگاهی این رو زیاد استفاده بکنه در خانم‌های باردار، من شده اصلا دقت می‌فرمایید به خاطر فیزالین A و فیزالین B که خود ما استخراج می‌کنیم، ما
فیزالین
عروسک پشت پرده خیلی خاصیت داره. ببینید عروسک پشت پرده یک میوه قرمزی وسطش داره، یه مقداری تلخه، ولی جوشونده اون حتی بعضی از موارد برای سردردها هم تجویز میشد. یعنی میگفتن سردرد چون کمک میکنه به گردش خون، سردرد رو هم میتونه تسکین بده، ولی دیگه اگر آدم به طور مداوم ازش مصرف کنه، یه خانم باردار، باعث سقط جنین هم میشه. من میخوام بگم تا این حد ما باید مراقب استفاده از داروهای
دیگه. حالا بریم سر بحث خودمون، آنفولانزا و سرماخوردگی. بفرمایید که چه داروهای گیاهی یا ترکیبات گیاهی کمکمون میکنن اگر که دچار آنفولانزا و سرماخوردگی بشیم؟
خیلی سوال خوبی است. عوارضی رو که آنفولانزا و سرماخوردگی دارن ما باید کنترل بکنیم تا وضع جسمانیمون بهتر بشه. اول از همه آبریزش بینی است که خب خیلی ها رو اذیت میکنه.
بله.
برای آبریزش بینی بخور، همون اول من اول عرایزم من اوکالیپتوس رو اشاره کردم.
بله.
بخور بابونه خیلی مهمه و بخور در واقع افسنتین، یک گیاهی است که گلهای زردی داره و برگ‌های سبز کمرنگی داره. این رو شما هم به صورت جوشانده، اوکالیپتوس رو عرض نمی‌کنم، افسنتین رو عرض می‌کنم، هم به صورت جوشانده هم به صورت بخور میتواند برای درمان عوارض مربوط به سرماخوردگی مفید باشه.
درست.
به چه صورت؟ به این صورت که شما دو بار حداقل در روز باید از بخور اوکالیپتوس استفاده کنید. یکی از مواردی که من همیشه گفتم، البته خب شاید در این شبکه رادیویی نه ولی در بقیه شبکه‌ها من اینو اشاره کردم، به شما هم خواهم گفت، این هست که مداومت باید باشه. یعنی همیشه در همه فکر میکنن فصل پاییز و زمستان هوا مرطوبه، نه، هوا خشکه، سردم هست، مخصوصا تهران که رطوبت خیلی کمی داره باید دائما یک بخار ساده در خونه باشه.
و اصولا بخور سرد همه استفاده میکنن.
بخور سرد الان باز بهتر هست. بخور گرم یا بخار گرم اگر در آشپزخانه باشه به هر حال به داخل اتاقها یه سردش نفوذ
میکنه. الان مثلا یه شخصی که سرماخورده یا آنفولانزا داره، بخور سرد رو شما براش پیشنهاد میکنید یا بخور گرم؟
در برای کسی که سرماخوردگی داره من 100% بخور گرم رو بیشتر پیشنهاد میکنم.
ولی به صورت عادی برای افراد منزل
دائما در منزل باشه که حالت تصفیه هوا هم باشه، بخار سرد باشه بد نیست. ولی یه نکته من به شما عرض کنم، خدمت شما عرض کنم که قدیم زمانی که میخواستند در واقع اوکالیپتوس قصاره یا افشوره اوکالیپتوس یا برگ اوکالیپتوس رو استفاده کنن، میگذاشتن ظرف از جوش بیفته و درستش اینه، نه اینکه ما بگذاریم با در واقع برگ یا ساقه این شروع بکنه به جوشیدن، تمام خاصیت از بین میره. در واقع جذب اون آب میشه، اون مواد دارویی. ما اسانس و مواد مؤثرش رو که میخوایم بخور بدیم باید آخرین لحظه زمانی که آب جوش میاد یه چند برگ رو بریزیم داخل اون. وقتی شروع کرد به بخار کردن، عطرش وارد فضا شد، در یک محیط سربسته اون رو شروع کنیم به بخور دادن. بخور بابونه خیلی مهمه. حتی بخور بابونه شما میدونید برای باز، حالا این یکی از مصارف دیگش هست سوای مطلب سرماخوردگی ها، برای باز شدن منافذ پوستی و مسامات پوستی و جوان شدن پوست هم خیلی استفاده میشه.
بله، خیلی ممنونم. خب آقای مشیریان، من میدونم که حتما به غیر از این اوکالیپتوس و بابونه و افسنتین گفتین.
بله
اینها که حالا به صورت
افسنتین
بخور...
خیلی
یا افسنتین بله. به صورت بخور استفاده میشه. حتما داروهای گیاهی خوراکی هم به صورت دمنوش و جوشونده و اینا هم هست برای سرماخوردگی. من خواهش می‌کنم فقط به صورت فهرستوار بهش اشاره بکنید، چون زمانمون خیلی کوتاهه، تا ان شاءالله در برنامه‌های بعدی مفصل در موردش صحبت بکنیم.
زردچوبه یکی از ترکیباتی است که خیلی میتونه مؤثر باشه. جوشانده آویشن خیلی میتونه، ما وقتی صحبت ترکیبات طبیعی میکنیم وارد فرمولاسیون بشیم میشه قرص و شربت که دیگه میره تو قفسه داروخانه ها که تحت نظر پزشک باید مصرف بشه. ولی جوشانده و دم شده که حالا اگر میگم برنامه دیگری من در خدمت شما سعادت داشته باشم، اصلا فرق اینها رو به شما میگم که جوشانده چیز، دم شده چیز، اساره چیز، اینها همه فرق میکنه با هم دیگه، خواصشون هم فرق میکنه.
ولی در حدی که حالا ما بدونیم مثلا جوشانده فرمودید زردچوبه،
اگر مقادیر مساوی از زردچوبه و عرض کردم به شما آویشن با یک مقداری گرد لیمو عمانی اینها دم بشه، یک تکه کوچک نبات شکر ما سفارش نمی کنیم برای اینکه برای افرادی که ممکنه دیابت داشته باشن خوب نیست، نبات هم خوب نیست، خیلی کم استفاده می کنن و میشه یک چیزی که هم گلو رو نرم می کنه و هم در واقع کمک می کنه به بهبود وضعیت تنفسی و بهبود سرفه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما، بسیار استفاده کردیم، مبحث بسیار پرطرفداریه که سعی می کنیم ان شاء الله در برنامه های آینده باز در خدمت شما باشیم و در مورد این مواردی که وقت نشود حتما مفصل صحبت بکنیم.
سپاسگزارم، در خدمتون خواهم بود.
تمنا میکنم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از توجه و همراهیتون با برنامه بهتر از بدانیم رادیو ایران. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار نرگس فتحی، گوینده زهرا رحیمی، در پناه حق و بدور از حادثه باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. این روز تعطیل چقدر خوبه که به دیدار بزرگترها بریم و ملاقات کنیم با هم دیگه. خیلی متشکرم که امروز همراه ما بودید. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم با همکارانم در بخش بعدی برنامه ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
در این امر سواد آموزی که یکی از با ارزشترین امور است باید همه قشرهای ملت کمک کنند، چه اونهایی که میخوان سواد آموزی کنند و چه اونهایی که میخوان یاد بگیرند و چه سایر افراد کشور. اگر اینهایی که میخوان آموزش بدهند سستی بکنند، اونهایی که میخواهند آموزش ببینند سستی و اهمال بکنند و ملت که پشتوانی همه امور است خودش را بی‌تفاوت نشان بدهد، این بار به منزل نمیرسد. همه مشکلات این کشور با مساعی جمیله همه قشرهای ملت به پایان رسیده است یا در شرف پایان رسیدن است. بنابراین همه ما و همه ملت موظفند که در کارها به هر قدری که میتوانند تشریک مساعی کنند و در هر امری از امور که برای کشور پیش می آید و مشکلاتی که قدرت های بزرگ و وابستگان اونها برای این کشور توطئه دیده اند و پیش می آورند، باید با تشریک مساعی خونسا شود و شما مایوس نباشید و مطمئن باشید که چون برای خدای تبارک و تعالی انجام وظیفه میکنید، خدای تبارک و تعالی هم عنایت دارد به شما و توطئه ها را خنثا میکند.
الله اکبر.